چند سالی است که حقیر بین دوستان طلبه که گفتگو میکنم عرض میکنم که از دو جهت ما واجبه به همون خطوط کلی تاریخ اسلام رو بدونیم. یکی از جهت مستشرقین که همینجا یه گوشه یادداشت کنید که این اتفاق اگر همین شکلی که داره پیش میره پیش بره خواهد افتاد، 30 سال آینده شما اگه بخواید بدونید امامتون کیه، ناگزیرید انگلیسی بلد باشید ببینید فلان مستشرق چی گفت. یادداشت کنید، بگید شب شام 28 سفر 1439 فلانی این جمله رو گفت. 30 سال بعد نگاه کنید این اتفاق افتاده یا نه. این روندی که ما داریم قطعا نیازمندی میبینیم مستشرقین چی گفتن، فلان مستشرق چی فهمیده امام کاظم رو خواهد شد. و اگر بخوان افکار ما رو تغییر بدن، ما یه جامعه دینی مذهبی با عرق هستیم. دو جور شبهه میتونن علیه ما مطرح کنن، یکی شبهه عقلیه، یکی شبهه نقلی. شبهه عقلی زیاد جواب نمیده، چون اولا برهان تمیز علیه دین سخت پیدا میشه، ثانیا مقهر کسی نمیکشه، جذاب نیست. فرض کنیم الان بگم آقا بیاید من ثابت کنم خدا نیست، دو تا معادله دیفرانسیل بنویسم، خب اونی که نمیدونه اصلا نمیفهمن چی میگم، لذا جذاب نیست، مشتری نداره. اما شبهات نقلی نه، عمده شبهات نقلی هم تاریخ، حالا چه به قصد شبهه، چه به قصد خط غلط دادن، چه به قصد چیز دیگه. ما بحثمون این نیست اصلا شبهه پاسخ بدیم. لذا دیشب که به بحث حدیبیه پرداختیم، خواستیم شما عرض کنیم فضا چه بود، که خلاصش این بود از نظر حقیر، فضا این بود که فرض کنید در کشوری مثل امریکا یه سرزمین 100,000 متر مربعی، 50,000 متر مربعی، 5 هکتاری یه نفر اعلام استقلال کنه توش، چه جوری میشه؟ مثلا میتونه بعد کار به جایی برسه که دولت مرکزی این مثلا خل موزرده بخواد فرض کنید که پیمان بنویسه و به رسمیت بشناسه اونو؟ خیلی فتح الفتوحه، انا فتحنا لك فتحا مبینا. ما که با صلح حدیبیه مشکلی نداریم، شرایط صلح حدیبیه ببینیم چی بود، کجا بود، چه اتفاقی داشت می افتاد، یارای پیغمبر تو کجا بودن، چه سطحی بودن. خیلی این بحث میتونه طولانی بشه، ولی با توجه به این که از صبح خیلی من دیدم با این سوال مواجهم، گفتم حالا که همدیگر یهودی که ندیدیم این یکی هم بگم. یکی هم ماجرای صلح امام حسن خیلی مطرح میشه. ما بنامون بر شبه پاسخ دادن نیست، اصل صلح امام حسن این بود. آقا این طور نیست آقا ما بگیم ما کوتا نمیایم، ما هم عقل گراییم. امیرالمومنین فرمود من از زهرای ازهر دفاع نکردم، فرأیت ان الصبر علی هاتا احجا، عقلم گفت نباید دفاع کنی. یه طرف قتل امام حسن و امام حسین و زهرای اطهر بود و امیرالمومنین، یه طرف قتل زهرای اطهر. خیلی انتخاب سختیه، خدا نیاره براتون که بیای ببینی تو استخر دو نفر افتادن، هر دو در حال غرق شدنن، یه هر کدوم نجات بدیم که غرق میشه. نجات هر کس یعنی پذیرش غرق شدن اون یکی. خیلی انتخاب سختیه، دردناکه دیگه این انتخاب، خیلی سخته، خدا نیاره ما رو اینجوری امتحان کنه. برای همین میگه فصب میفرماست فصبر تو فل عین قضا و فل حلق شجا. خیلی انتخاب دردناکیه این، ولی عقلم گفت این کارو باید بکنی. فرایت ان صبر علی هاتا احجا، عقلانی تر این. ما نمیگیم اهل بیت کوتا نمیان، میان کوتا. اصلا فکر نمیکرد مکتب خلفا، اصلا به مخیلش نمیگنجید که که غیرت الله الاعظم اشجع عرب به ناموسش حمله کنن، دست به شمشیر نبره. فکر نمی کرد و می گفت ما حمله می کنیم، او دفاع می کنه، همه رو می کشیم، جنگ شد تموش. فکر نمی کردن پیغمبر اکرم صلوات الله علیه برای امامت یه سپری قرار میده که کسی باورش نمیشه. فکر نمیکرد. کمان که فکر نمیکردن زینب کبرا بتونه این کاروانو به منزل برسونه. فکر نمیکرد. اهل بیت عقلانی عمل میکنن. اهل بیت تو کربلا تا از شام برگردن از فضائل از زینب هیچی نمیگن. بگردید دو این از پیغمبر، از امیرالمومنین، از امام حسن، از امام حسین فضیلت بر از زینب پیدا میکنید؟ نیست هیچ. چون نباید زینب کبرا یه زن ویژه در افکار عمومی جلوه کنه، چون میکشتنش. باید یه زن عادی باشه. آنچه فضیلت از زینب کبرا است از امام سجاد. اهل بیت عقلانی عمل میکنن. ما نمیگیم کوتا نمیان، میان. کجا؟ ما نمیگیم امام حسن آتش بز امضا نکرده. ما نمیگیم امام حسین امام تره. ابدا. امام حسن امام امام حسینه. منتها اونی که هست رو ببینیم چی بود. حقیقت رو بدونیم چیه. هر کی از راه رسید، هر دزدی که از راه رسید، چنگ نزنه به افکار مردم. ما سعی کردیم بنز فرصتی که داریم، حالا میخواستم امشب ادامه بدم ولی دیدم حیفه یکی اون نگم، بگیم اوضاع صلح حدیبیه چی بود، تو چه شرایطی بود. شهر موشکی نداشت که پیغمبر دمپایی نداشت به سربازاش بده. اون شرایط آدم همجوری گتره‌ای بگیم یه تریپ صلح حدیبیه بریم میریم و برمیگردیم یه وله بریم، اینجوری نبود که. شرایط پیغمبر خیلی متفاوت از شرایط ما بود. و اما صلح امام حسن، این بس کش داره. من سعی میکنم جمع جورش کنم. نهانیم ایشالله سعی میکنم تون تون بگم. خیلی بحث مهمیه، خدا میدونه. اینی که دارم خدمتتون عرض میکنم خیلی بحث مهمیه. امید دارم امام حسن سلام الله علیه اخلاص بده از ما بخره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه 40 دقیقه دقت بفرمایید. ماجرای حکمیت که اتفاق افتاد، از عمد دارم از حکمیت شروع کنم. حکمیت یک ابلهی تمام عیار بود. چرا؟ چون 90% جهان اسلام، 90% جهان اسلام با معاویه بد بود. نه اینی که معاویه کیه، معاویه از بنی امیه بود. عثمان 13 سال پدر مردم رو در آورده بود با بنی امیه. بنی امیه چاپیده بودن، مردم بنی امیه رو نگاه میکردن کهیر میزدن. معاویه رو بدشون میومد. کوفیان از همه بیشتر از معاویه بدشون میومد، چون کوفیان یمنی بودن، معاویه قرشی اموی حجازی بود. مثل مردم ما که گاهی دینم ندارن، بعضیا از عربا بدشون میاد. ساختار یمنی ها با ساختار بنی امیه خوب نبودن. میگفتن کار کردن کی خوردن کی. ما جنگا رو یمنی ها میرن پیروز میشن، فرمانداری و طلا و فلان مال قرشی ها و اموی هاست. در جنگ صفین 95% سپاه امیرالمومنین داشت پیروز میشد. 95% کشته های سپاه امیرالمومنین 1/3 کشته های دشمن بود. هم از نظر نظامی 95% پیشروی، 5% مونده. از نظر تلفات 1/3 تلفات. از نظر مشروعیت معاویه یه حرامزاده‌ای بود. اینو توهین نمیخوام بکنم، معروف بود، حرامزاده بود. خب دیگه یه حرامزاده‌ای بود که 23 سال با اسلام جنگیده بود، نه محبوبیت دینی داشت نه محبوبیت نژادی برای مردم. مردم دنیای اسلام اصلا براشون مهم نبود امیرالمومنین عثمان رو کشته یا نکشته. برای مردم جهان اسلام به جز شامی ها عثمان با سگ فرق نداشت. دقت کنید، من طرفدار وحدت هم دارم، تاریخ میگم. مردم اینو خودشون میگفتن، گفتن اصلا عثمان مثل سگ میمونه، کشته شد کافر کشته شد. لذا براشون مهم نبود امیرالمومنین در کشتن این سگ مهم هست مثلا دخالت داشته یا نه. دقت میکنی؟ این تعبیر تاریخه که عرض میکنه. براشون مهم نبود. امیرالمومنین هم خودش اینو فرمود که اونایی که عثمان رو کمک نکردن با اونایی که عثمان رو کمک کردن فرق نمیکنن. اونایی که عثمان رو کمک کردن کار خوبی نکردن. در حالی که شما یه گربه داره تو چاه میفته کمکش کنی کار خوبی کردی. اونایی که عثمانو تنها گذاشتن کمکش نکردن کار بدی نکردن، در حالی که شما وایس ببینی گربه داره تو چاه میفته کمکش نکنی کار بدی کردی. دقت کردی؟ امیرالمومنین عثمان رو مهدور الدم میدونست ولی در قتل شرکت نکرد، شرکت نکرد ولی قبولش نداشت. 90% جهان اسلام هم عثمان رو مثل حیوان حساب میکردن، بیزار بودن ازش، حالا به دلایل مفصلی که وقت نیست بگم. لذا از نظر مشروعیت اصلا شبهه نداشتن که علی برتر از معاویه است، نه سابقه شون رب داشت، نه علمشون، نه نژادش. امیرالمومنین از بنی هاشم بود، امیرالمومنین اهل نژاد پرستی نبود، امیرالمومنین از عثمان آسیب دیده بود، سالهای آخر حکومت عثمان بیرونش کرده بود، امیرالمومنین تو ده زندگی میکرد مثل تبعیدی ها. معاویه خورده بود، حکومت دستش بود، دقت میکنی؟ لذا افکار عمومی که با عثمان بد بودن که به اینا میگن شیعه، ضد عثمان ها رو میگن شیعه، که ما به اشتباه گاهی خیال کردیم فلانی شیعه علیه، نه آقا، شیعیان در دوره حکومت امیرالمومنین این ضد عثمان ها که امیرالمومنین رو قبول داشتن که مثلا آدم خوبیه در این حد، و توقع داشتن که امیرالمومنین یادگار عمر باشه، مثلا عمر رو تو جامعه زنده کنه. تو این شرایط اصلا عقلانی نبود حکمیت اتفاق بیفته، اصلا عقلانی نبود. چرا حکمیت اتفاق افتاد؟ رو شهوت یمنی ها. مثال میزنم، آقا طرف تو گمرکه یه پروژه‌ای 500 میلیارد تومان میخوان قاچاق وارد کنه، خب یعنی 500 میلیارد پدر اقتصاد کشور رو در میار، به این طرف 5 میلیارد بدن رد میکنه، 500 میلیارد به کشور ضرر میزنه، ولی این 5 میلیارد بدید تو جیبش حاضره به کشور 500 میلیارد ضرر بزنه. دقت میکنی؟ یمنی هایی که توقع داشتن بیشتر از حکومت بهره مند شن از امیرالمومنین ناامید شده بودن. چرا؟ چون امیرالمومنین عادل بود، حق اینا رو نمیخورد، قبلی ها حق اینا رو میخوردن، امیرالمومنین نمیخورد، به اینا بی احترامی نمیکرد، به اینا مسئولیت میداد. فرمانده لشکر امیرالمومنین مالک اشتر یمنیه، دقت میکنی؟ حجر ابن عدی یمنیه. اما اینا توقعشون چی بود؟ میگفتن ما 25 سال گذشته خیلی حقمون رو خوردن، شما باید جبران کنی، یه 4 تا استان اضافی ما بدی، یه خورده حقمون از بیت المال سهمیه‌مون رو بیشتر کنی، حقوق ما رو افزایش بدی، بیش از حق. امیرالمومنین نه کم میداد نه زیاد، اینا بیشتر توقع داشتن، میگفتن ما خیلی عقب موندیم، خورده یه چند سال جبران کن. جنگ که میشد امیرالمومنین اجازه نمیداد اینا غنیمت بگیرن، تو جمل تو صفین میفهمون اینا مسلمونن غنیمت نمیگیریم، بعد جنگ بعد پس بدیم. میگفتن یعنی چی؟ بکشیم بعد دیگشو نمیذاری برداریم، کفششو نمیذاریم برداریم، میکشیمش. تو جنگ میکشیم، بعد جنگ اموال مسلمان محترم، بعد جنگ میخوایم کنیز بگیریم، از اون میفهمون نه مسلمونه، برده بگیریم نه مسلمونن، مشوق نده. آقا شما میری میجنگی، خب یه حقوق ثابتی به شما میدن که هر وقت جنگ شد بری بجنگی، ولی وقتی جنگ میشه مشوق داره، مثل مثلا حق ماموریت، کنیز میدادن بالاخره، یکی چشش آبی بود، یکی یه مشوقایی بود، غنیمت داشت. شما جلوی مشوقا رو میگیری، میگه خب برای چی من برم بجنگم؟ نجنگم یه ارتشی نجنگه بهتره حقوق بگیری یا بجنگه؟ نجنگم بهتره. دیدن آبی از این علی ابن ابی طالب گرم نمیشه، نمیذاره زنا اینا رو ببریم، نمیذاره پولشون رو ببریم، میگه غنیمت اموال مردم. طمع کردن، گفتن بزنه ما تو این حکمیت یکی به حکومت برسه که هوا ما یا عرض ما باشه یا هوا ما رو داشته باشه، وگرنه از نظر دو تا چهار تا اصلا حکمیت یک ابلهی کامل بود. دعوا سر چیه؟ امیرالمومنین تنها کسیه که مردم التماسش کردن بیاد سر حکومت، و اصلا عرض میکنیم نگاه کنید تو رجزها سپاهیان امیرالمومنین فریاد میزدن آن کفتار را کشتیم، اصلا کتمان نمیکردن، میگفت ما که نکشتیم، کاشکی ما میکشتیم، کاشکی من بودم شکمشو پاره میکردم. حالا شما بگی معاویه گفته که شما کشتید، میگه آره من کشتم، انگار مثلا به شما میگن تو صدامو کشتی، میگی کاشکی من میکشتم. دقت میکنی؟ اصلا مسئله نبود براشون که حق با کیه، واضح بود حق با کیه، حداقل این که دشمنی با معاویه خیلی واضح بود. چرا حکمیت رو پذیرفتن؟ برای شهوت قبیله گرایانه شون. برای همین هم شما نگاه کنید که وقتی امیرالمومنین میفرمود ابن عباس حکم بره، گفتن کی؟ امرؤاس قرشی، ابن عباس هم قرشی. حالا مگه امرؤاس با امیرالمومنینه؟ نه، میگفتن قرشی قرشی سر ما بی کلا میمونه. حضرت همون مالک اشتر، گفتن مالک خود توئه بابا، ما میخوام یکی بدی چیزی به ما بماسه. جان عرض میکنه مالک چرا مالک به درد نمیخوره؟ چون مالک این علی ابن ابی طالب مالک یمنیه، ولی یمنی بازی در نمیاره. مالک حق مداره. اینا ای قرار بود حقو بخوان که خود امیرالمومنین بود، گفتن ابو موسی اشعری، گفتن والله لا يحكم فينا المذريان. دو تا مذری یعنی دو تا قرشی عمره، دو تا قرشی. اگه قرار بود قرشی باشه که علی از همه قرشی ها بهتر بود، حق ما رو حداقل ضایع نمیکرد، عادل بود دیگه. ما اضافی میخواستن جنگ برده رو معاویه، آقا اصلا دنبال نتیجه حکمیت نبود که. حالا میرسونم اینا رو به امام حسن. اصلا معاویه دنبال نتیجه حکمیت نبود، براش مهم نبود آقا شما داری تو خط مقدم شکست میخوری، هر بلایی بیارن که دشمن فعلا عقب نشینی کنه، فعلا دست از سر ما برداره، ما شکست نخوریم. سپاه معاویه که داشت مزمحل میشد، قرآن سر نیزه کردن تو سپاه امیرالمومنین. یه عده مثل اشعث که اینا دنبال این بودن که در خوشبینانه ترین حالت دنبال این بودن که به پست برسن، چون اشعث فرماندار آذربایجان بود که امیرالمومنین عزلش کرده بود، شاید یکی بیاد ما دوباره به پست برسیم. حکمیت و فشار آوردن به امیرالمومنین و امیرالمومنین دید اگر سپاهیانش بکشنش اصلا حق و باطل گم میشه. یکی از اون جاهایی که امام یا کوتا میاد یا کوتا نمیاد اونجاییه که رفتارش باعث بشه حق و باطل گم بشه، قابل تشخیص نباشه حق و باطل. اونجا اگه کوتا اومدن باعث گم نشدن حق باشه کوتا میاد، کوتا نیومدن باعث گم نشدن حق باشه کوتا نمیاد. حضرت دید اگه امیرالمومنین کشته بشه میگن سپاهیانش کشتنشون ناحق عمل کرد، اصلا حق قراره که این پرچم نیفته. حضرت حکمیتو پذیرفت، شروطی گذاشت. آقا یک سال اینا رفتن مذاکرات، نمیدونم اونجا آزمایش دی ان ای میکنن چیکار میکنن، چقدر طول کشید؟ یه سال طول کشید، یه سال رفتن تحقیقات و معاویه با دومش گردومیش کرد. چون تو این یک سال معاویه تجهیز کرد نیروهاشو و احساس پیروزی، یعنی شما داری شکست میخوری میگه تانکا دارن میان پشت درو، بعد بلکنن رفتن، خوشحال میشن اینا، اینا که داشتن شکست میخوردن خوشحال شدن. اونور چی؟ پیروزی مسلم رو دادن با 25,000 کشته، هیچی گیرشون نیمد. اینا رفتن تو شهر پر کشته از شهر. آقا خدا نکرد تو تهران 25,000 تا کشته بدیم، ما از همه ما فامیل کشته میدیم. نه 25,000 تا شوخی نیست، یعنی همه تو کوفه برادر شهید، خواهر شهید، نمیدونم داماد شهید، چی 25,000 تا شوخی نیست. این همه کشته دادین چی گیرتون اومد؟ هیچی. رفتن مذاکرات و این نتیجه چی میشه؟ تازه ممکنه وضع از این بدتر بشه. بحث خیلی طولانیه، همه رو سانسور میکنم. که ابو موسی یه پدر سوخته بازی های متعددی در آورد، خواست عبدالله ابن عمر رو ببره حاکم کنه، نشد و چی شد و رشوه گرفت. معاویه بهش گفتش که یه پسر تو فرماندار بصره میکنم، یه پسر تو فرماندار کوفه. گفت خیلی زایه دیگه، بعد حکمیت نمیخواد اینجوری. گفت پس تو هر چی بخوای من نه نمیگم، تو فقط کافیه نامه بدی. پسر ابو موسی نوشته، ازش نقل کردن که بعد از این صلح هیچ وقت دیگه هیچ دری در شام به روی ما بسته نبود. همینجوری میرفتیم تا اندرونی، تا اتاق خواب معاویه میرفتیم، کسی کارمون نداشتی. خیلی خدمت کردن. اصلا ابو موسی نمیتونست معاویه رو تایید کنه. عرض کردیم بدتر منفورترین چهره در کوفه معاویه بود، پوست ابو موسی رو میکندن، مجبور شدن تریپ گول خوردن بردارن. دقت میکنی؟ اگه ابو موسی میگفت من معاویه رو تایید میکنم، همونجا به چند قسمت مساوی تقسیمش میکردن کوفیان. معاویه اصلا دنبال نتیجه نبود که، اینی که جنگ و عقب انداخته بسه، فقط نتیجه به نفع علی نشه. و معاویه فشار آورد به ابو موسی که نه عبدالله ابن عمر اجازه میدم بیاری به حکومت برسونه، کسی دیگر رو، خلاصه دهنتو مسواک میزنم، ولی اگر بخوای با من باشی هر چی بخوای بهت میدم. نتیجه این شد که بعد از یک سال مذاکره این گفت من هر دو رو عزل کردم، اون گفت من علی رو عزل کردم، معاویه رو عزل نکردم. دعواشون شد، این گفت تو فلانی، امراض به معاویه گفت تو مثل سگی میمونی که چیکار میکنی. دعواشون شد، درست دعوا شد، فوش دادن به هم، ولی بعد از اون ابو موسی و بچه‌هاش وقتی میرفتن شام دیگه کویت بود شام، چون کارشون رو کرده بودن. اون پیروزی، اون شکست نظامی گذشت، روحیه یه نیروهای شامی رفت بالا. نیروهای شامی 70,000 تا کشته داده بودن، ولی از مرگ نجات پیدا کرد. نیروهای امیرالمومنین شکست خورده، روحیه ها داغون، جنگ داخلی، یکی میگه تو کافر شدی، حکمیت چیمون بود، داشتیم پیروز میشدیم، اون به اون سرکوف میزنه، مثلا اینکه این تیم‌ها 4-5 تا خورد ترکید، بعد همه به هم، این تو مقصری اون تو، همین جوریه دیگه، بعدش همه هم دیگه رو مقصر می‌کرد، تو آفساید رو بر نکردی، تو هم لای خوردی، همینطور. 4,000 تا آخوندم اونجا بودن، گیر دادن که شما کافرید، از شهر رفتن بیرون، اوضاع رو بدتر کرد. خب اینا همه سنی‌های دو آتیشه بودن، کلن خوارج سنی های بسیار بسیار متعصب رو دو خلیفه اول و دوم بودن، قراء هم بودن، امام جماعت و قاری و استاد فقه و هرچی، امیرالمومنین مذاکره مناظره بره با اینا، بعضی از اینا رو سعی کرد بهشون مسئولیت بده، رفت آمد رفت آمد، 4,000 تا موندن. بازم حضرت فرمود کارشون نداشته باشید، تا اینا راهو بستن و ناامنی ایجاد کردن و آدم کشتن، مجبور شد امیرالمومنین درگیر بشه. آقا بچهای مسعودیه با بچهای مشیریه جنگیدن، خب اینا با هم زن ازدواج کردن، فک فامیلن، یکی اینور یکی اونور، یه داداش اینور یه داداش اونور، داماد اینور پدر زن اونور، دقت میکنی؟ یعنی ببین یه وقت دو تا شهر با هم میجنگن، یه وقت تو یه شهر با هم میجنگن، هر آدمی که کشته میشد تو شهر فامیل داشت، هجله میزدن سر کوچه، کی کشته؟ پسر همسایه. ببین چه اتفاقی افتاد، کوفه پوکید. شما هر مسجدی میرفتی نماز جماعت تعطیل بود، فرادا بود، بودن آخوندشون کشته شد. 4,000 تا است دیگه، نه چند هزار تا مسجد داشته کوفه. اصلا وضع روحی مردم نابود شد در کوفه. پیروزی 95% تبدیل شد به برادرکشی، دعوا دیگه، همدیگر نگاه میکردن انگار قاتل باباشونو، انگار نه قاتل باباشونو میدیدن، توی یه شهر هم داشتن زندگی میکردن. این مادر شهید و همسر شهید که آقا به مثلا که شنید شما یه مادر شهید همسر شهید توهین کنه به مثلا مرحوم امام؟ اوکی. اینا که دشنام میدادن، خب زن یکی از این خوارج بود، خب معلومه دشنام میده به امیرالمومنین، معلومه دشنام میده به رزمنده ها. بعد اون رزمنده ها خونشون کجاست؟ همسایه هن، طبقه بالایی هن، خونه بغلی هن، این هر روز کتککاریه دیگه، دقت میکنید؟ اوضاع شهر به هم ریخت دیگه، روحیه جنگ نداشتن مردم. اونور اونا شارژ دیگه، امیرالمومنین فرمود که خب آماده بشید با معاویه بجنگی. براق به کی برم بگم مثلا فلانی داداشتو کشتی میای بدیم با معاویه بجنگی؟ دیگه هر کاری میکرد حضرت، سپاه کوفه منسجم نشد. معاویه وقتی فهمید سپاه امیرالمومنین منسجم نمیشه، گردانهای 500 تا 2000 نفری وحشی، شامیا وقتی حمله میکردن خیلی وحشیانه حمله میکردن، حتی تو صفین که داشتن شکست میخوردن گاهی که وحشیانه حمله میکردن سربازان میرمون فرار میکردن، بعضیشون تو نهج البلاغه از حضرت گله کرده چرا فرار میکنید، بعد بابا یمنی یمنی هم یمنی یم یمنی دعوای قبیله ای دارید، بعد اینجوری از اینا فرار میکنید، زایه است. عکساتون رسانه‌ای بشه زایه است. اینا حمله میکردن به شهرها، همون کاری که تو موصل شد. داعش وقتی حمله کرد با 460 نفر شهر موصل رو گرفت. از ترس 1700 تا افسر نیروی هوایی ارتش تسلیم شدن، همه رو خوابوندن زمین رگبار بست. اینا اگه با سنگ میجنگیدن همشون کشته نمیشدن. ترس آدم رو نابود میکنه. به شهرها حمله میکردن. خب هر شهر آقا یه نیرو نظامی داره دیگه. 17 علی ابن ابی طالب قم، حفاظت قم، 8 نجف، 14 امام حسین برای اصفهان، اینطوریه دیگه. لشکر حضرت رسول برای تهران. وقتی حمله به یه شهر میشه بعد اون سپاه بیاد جلو دیگه، درسته؟ اگه اون سپاه فرار کنه چی میشه؟ مردم رو فوس میکنن، زنا رو میبرن، مردا رو، بچه ها رو سر میبرن. حمله کردن، کمیل فرار کرد، شهر رو شخم زدن. حمله کردن، عبیدالله ابن عباس فرار کرد، شهر رو شخم زدن. حمله کردن، مصر محمد ابن ایبک فرار کرد، شهر رو شخم زدن. حمله کردن مدینه، این که شنیدم یه مؤمن رو منبر نشسته بود به صورتش میزد، چون این اوضاع بود. هر روز خبر میرسید یه شهر سقوط کرد، فلان شهر هم سقوط کرد. ریختن تو مدینه، گفتن اگه جابر ابن عبدالله انصاری و عمر ابن ابی سلمه، یعنی پسر ام سلمه، اینا بیان بیعت کنن با معاویه، ما شهر رو نمیکشیم و اینا همه زناتون رو میبریم. ام سلمه سلام الله علیها مجبور شد، دستور داد برید بیعت کنید. امیرالمومنین زنده بود، مدینه سقوط کرد، مکه سقوط کرد، یمن سقوط کرد. نوامیس مسلمین رو تو یمن بردن تو بازار برای تجاوز فروختن، مسلمونا رو. هرچی اتفاق می افتاد روحیه چی می شد؟ بدتر از بدتر، بدتر از بدتر دیگه. اینا اصلا نشسته بودن انگار سنگ نشسته جلو امیرالمومنین، گرخیده بودن. بریم بجنگیم تیکه پاره هم میکنه، نریم بجنگیم یه روزی به کوفه حمله میکنه. خیلی مسائل روحی روانی تو بحثا، تو فوتبالش مسائل روحی روانی مهمه، چه برسه به جنگ. شوخی نیست که. من این جمله رو زیاد گفتم، اگر امیرالمومنین یه ما دیرتر ترور میشد، ممکن بود خود کوفیان سر امیرالمومنین ببرن برای معاویه، یا مجبور بشه آتش بس با معاویه امضا کنه. خدا نخواست این امتحان رو امیرالمومنین روش مبتلا بکنه. دیگه 3 تا 10 هزار تا قرار بود نیرو جمع کنن که خبر ترور امیرالمومنین رسید. امیرالمومنین به عنوان امام شیعه، خب امام بعد از خودش رو به شیعیان که خیلی کمن معرفی کرد، ولی اینا که عمدتاً 99% سنیان، امیرالمومنین امام حسن رو به عنوان حاکم بعد از خودش معرفی نکرد. ولی مردم شهر کوفه پاشیده از هم کسی رو پیدا نکردن مثل امام حسن، لذا رفتن سراغ امام حسن. من میخوام آتش بس امام حسن رو توضیح بدم تا هر کی از والدش قهر کرد نیاد به امام حسن بگه امام مذاکره. ببینید امام حسن تو چه شرایطی چه کار کرد، شما مون کارو بکنید. ما مخالف نیستیم، امام حسن امام ماست، ولی اون اتفاقی که افتاده رو بهش نسبت بدید، دروغ بهش نسبت ندید، اونی که هست رو بگید. امام حسن به حکومت رسید، خوارج اومدن گفتن اگه با معاویه میجنگی بیعت کنیم، حضرت فرمود من با شرط بیعت نمیکنم. گفتن برو بابا، ولی دیدن تو نخیل خوارج خط قرمزشون معاویه بود، دشمن سرسخت معاویه، آنتی معاویه خوارج هستن. اگر کسی سلام نکنه، اگر کسی بخواد معاویه رو بشناسه، خوارج رو بشناسه، باید بدونه خوارج یه خط قرمز دارن، اونم دشمنی با معاویه است. با معاویه حاضر نیستن کوتاهی. یه صلوات بفرستی. امام حسن لشکر رو شروع کرد به جمع کردن. خوارج دیدن امام حسن داره با معاویه میجنگه، گفتن اب نداره، شرط نمیذاریم، داره میجنگه دیگه، بیعت کرد. حضرت نیروها رو تجهیز کرد، آماده بشید برید بجنگید. دو تا اتفاق باعث شد که یه ذره وضع کوفه 2% بهتر بشه. یکی شهادت امیرالمومنین خیلی سیلی محکمی به مردم کوفه بود، خیلی ناراحت و پشیمون شدن چه غلطی کردیم ما. یکی هم این که بالاخره امام حسن رو بهش اعتقاد داشتن، اعتماد داشتن، یه ذره روحیه گرفتن. امام حسن هم چند تا از خائنین رو اعدام کرد و یه ذره حقوقا رو دستکاری افزایش داد و برای همینم 5-6 ماه بیشتر حکومت دوام آورد. و اینه بعد همون 20 روزه سقوط میکرد. یعنی شرایط سقوط حضرت به حکومت رسید، نه شرایط عادی. حضرت لشکر آماده کرد برن به جنگن. هر کیو فرمانده میذاش فردا صبح دیگه نبود. 1,000,000 درهم، هر درهمو 10,000 تومان تقریبا نقره رو حساب کنی، حساب کن 1,010,000 تومان چقدر میشه. میفروختن خودشونو میرفتن. آمار میگرفتن نهار بدن، میگفتن 23,000 تا، شب 17,000 تا، فردا صبحونه 11,000 تا. میریخ 3,000، 5,000، 2,000، 3,000. هی جذب کن، هی دوباره اینا در میرفتن. میخرید معاویه. حضرت فهمید که بعضی دارن نامه نمیسن حسن و سرشو میخوای یا سالم، مردش چند زندش چند. زره زیر لباس تنش میکرد حضرت. ظاهرش این بود که عبا قبا داره، زیر زره تنش بود. تا یه بار ترور کردن حضرتو، گفتن حسن کشته شد. بعدن امام حسن سلام الله علیه آسیب دیده ولی زخم اثر جدی نذاشته، چون به پهلوی حضرت ضربه زدن ولی خب چون زره تن حضرت بود زخم کاری نشد، خراش برداشت بدن مبارکش. فهمیدن امام زره تنش. چند بار این مردم رو جمع کرد، فرمود چیکار میخواید بکنید؟ اگر مقاومت میکنید مقاومت میکنید. معاویه من بر فشار میورد. معاویه اصلا فکر نه، همونجور که فکر نمیکنن زهرای اطهر بیاد میدان و امیرالمومنین دفاع نکنه و امیرالمومنین حفظ بشه، معاویه اصلا فکر نمیکرد، چون باباش امیرالمومنین هیچ وقت کوتاه نیومد جلو معاویه. فکر نمیکرد امام حسن سلام الله علیه ممکنه یه وقت آتش بس امضا کنه. و چون نمیخواست به قرارداد عمل کنه، گفت هر چی تو میخوای بنویس. کسی که نمیخواد پول بده میگی چک کی، میگه هر تاریخی که میخوای، مبلغ میگه هر مبلغی که تو میخوای. خب نمیخواد بده، اونی که میخواد بده 100 بار قرارداد بالا پایینش نگاه میکنه چون میخواد بهش عمل کنه. اون که نمیخواد عمل کنه هر چی دوست داری بنویس. امام حسن فرمود اگر نمیخواد بجنگید، معاویه پیشنهاد آتش بس داده، اگر نه بریم بجنگیم. گفتن نه میجنگیم. باز دید حضرت یک یک آدما میرن، هم سپاه کم میشن فرمانده ها. دوباره اینا رو جمع کرد. تو این اثنا معاویه مغیره رو فرستاد، لعنت الله علیه، یه سری نامه واسه، یه گونی نامه آورد واسه امام حسن، گفت این گونی ها رو واکن بخون. خطاشون رو میشناسی؟ مهرا رو، فرمانده های سپاهتن، گونی سربازاتن. گفتن چند سرش، چند سالم، چند کجا تحویل بدیم؟ اون سربازای تو هم به من نامه نوشتن، بیا آتش بس رو امضا کن. معاویه فکر نمی‌کنه امام حسن این کارو کنه. معاویه می‌خواست بگه من خیلی تلاش کردم صلح و امام حسن قبول کنه، نشد، جنگیدیم، خب تو جنگ کشته شد، من چیکار کنم؟ اما از خداش بود که جنگ رخ نده، ولی فکر نمی‌کنه امام حسن باور کنه، ببخشید قبول کنه. حضرت فرمود که حالا فکر می‌کنم میگم که صلح می‌کنه، آتش بس امضا می‌کنیم یا نه. مغیره اومد بیرون، رفت تو سپاه ما، گفت الحمدلله خدا فرج حاصل کرد، حسن ابن علی قبول کرد. اینا همین جوریش نزده میرخصیدن. مثلا اه خوارج که خط قرمزشون معاویه بود، گفتن ای خائن است جیر بل. بقیه گفتن اه ما که بودیم. امام حسن از خیمه اومد بیرون، اومد سخنرانی کنه، فرمود معاویه تقاضای صلح کرده، شما این وضعتونه، اگر وای میستید به جنگیم هممون کشته بشیم، من اینو ترجیح میدم. دقت کردی؟ من اینو ترجیح میدم که هممون کشته بشیم. فریاد زدن صلح صلح. راهی نداشت، لشکری باقی نمونده. اون کسی که امروز صلح امام حسن و نرمش قهرمانانه رو میخواد تو چشم مردم بکنه، الان انصافا اون زمانه. ما بالای 300-400 هزار نیروی نظامی پایکار داریم، الان اون زمانه. الان ولی فقیه شب جا خواب نداره، مخفیانه میخواد، نمیدونه کجا بخوابه، دست این که سربازاش و محافظاش نکشنش. آخه انصاف هم خوب چیزیه. الان ما نمیگیم کوتا نیایم، گیر کنیم کوتا میایم. امام هادی رو بردن مجلس شراب، فرمود یا امیرالمومنین به متوکل منو عفو کن. ما نمیگیم اهل بیت کوتا نمیان. کجا کوتا اومدن؟ سر جاش. نه الان، الان انصافا وقت صلح امام حسنه. خب هر جنگی قرار باشه پیش بیاد، جنگ توش خطر، اگه قرار باشه تا خطر میاد آدم همه چیو وابده بره، که نیرو نظامی میخوای چیکار؟ یه قیچی بردار این گربه رو ببر بده دست مردم. الان وقتش نیست. چه ربطی داره الان به صلح امام حسن؟ خوارج ریختن تو خیمه امام حسن، یه خنجر به ران امام زدن که تا استخوان امام رسید، بیهوش شد حضرت. چرا؟ چون گفتن خیانت کردی با معاویه. ما گفتیم با معاویه بجنگ، تو صلح کردی. بعضی هم که لاف میزنن، حرف مف بزنم همیشه تو تاریخ بوده. سلیمان سرد خوزهایی اومد گفت آقا من 100,000 تا نیرو داشتم، برای چی بارو ذلیل کردی؟ 100,000 تا نیرو داشتی، مرده بودن تا حالا، کوشن. کلن امیرالمومنین در بهترین شرایط حکومتش در جنگ صفین 69,000 تا نیرو نظامی داشت، تو 100,000 تا آدم کجا قایم کردی؟ کوشن اینا. با حضرت آمد برو بیارش، در افق محو شد. همینجوری بود سلیمان سرد خوزایی به امیرالمومنین آقا بیا جنگ جمل شد، گفت من استخاره کردم خوب نیومد، حالا تعبیر منه، نمیدونستم کی حقه، عایشه حقه، شما حقی. اینم با امام حسن، بعدن با امام حسین هم نامه نوشت ولی نیومد کربلا. بعدم 4,000 نفر رو برد نفله کرد، هیچی هم به دست نیومد. به جای 4,000 نفر 1,000 تا آورده بود کربلا، اصلا کربلا نمیشد. شروع کردن دشنام دادن به امام حسن. حضرت فرمود من برای شما این کارو کردم، به خوبا، به حجرها، حجر ابن هدیا. اگر امام حسن و سربازاش میکشتن، تاریخ چی مینوشت؟ میگفت یه آدمی سربازای خودش کشتنش، چی میگید شما؟ شیعهاش کشتنش. اونطور صلحنامه امام حسن، آتش بس امام حسن دو سه تا ویژگی داشت، عرض کنم بحث اینجا نگه دارم. اولا حضرت نوشت معاویه خودش امیرالمومنین حق نداره به نامه، بعد از خودش ولیعت تعیین نکنه، محبان امیرالمومنین دنبال نکنه. میدونست این کارا نمیکنه، ولی اقلا افکار عمومی شاید اثری بذاره. معاویه خیلی آقا متفاوت از یزیده. یه جلساتی لازم خود این معاویه تحلیل بشه، خیلی قدرت رسانه‌ای عجیبی داشته، خیلی دشمن قدریه. این جامعه دنبال شهوت باشه، معاویه خیلی دشمن قدری میشه دیگه، نمیفهمن مردم، حرف نمیفهمن. چون دین نسیه است، نقد نیست، بعدن نتیجهشو میبینی، باید فکر کنی. شهوت نقده. ببعی هم یه ببعی ماده ببینه میفهمه، میجنبه، نقده. اگه توی جامعه شهوترانی باشه، معاویه خیلی دشمن خطرناکی میشه، چون مردم میفهمن چی میگه، چون اونی که میگه قلمبگیشو تو جیبشون حس میکنن، قدرت خرید داره، میفهمن. تقوا فکر لازم داره، اون لحظه همه نمیفهمن. خیلی کار اهل بیت سخت بود. امام حسن فرمود که معاویه امیرالمومنین خودشو ننامه، ولی تعیین نکنه، دشمن شیعیان امیرالمومنین دنبال نکنه. یه دونش تو بعضی نقل اومده خیلی جالبه که معاویه حق شهادت دادن نداره. اینکه معاویه حرامزاده است، حرامزاده حق شهادت نداره. میدونید شهادت دادن پایین ترین نوع عدالته. شما برید دادگاه، همین سوء پیشینه اینا نداشته باشی، عادل حساب میکنه. آسونه عدالت شاهد. خیلی نمیخواد آیت الله العظما طرف باشه. اینا کسی نمیتونست بره دادگاه شهادت بده. همین که سوء پیشینه نداشته باشه، شهره به کذبینا نیست. حالا ساده است. معاویه حق نداره تو دادگاه ساله بره شهادت بده. یعنی اصلا یه طاغوته. آن حسن میفهمه طاغیه، یعنی طغیانگر بزرگ. فتنه کبیر. معاویه وقتی آتش بس امضا شد نامه نوشت به امام حسن، اینم بگم یه تیکه به یه حسن بندازم و روزه بخونه. یه چیزی تو تاریخ ما اتفاق افتاده خدا می، ما که فضامون تاریخیه، من یقین دارم 100 سال بعد به ریش ما میخندن. معاویه نوشت الحمدلله فتنه برطرف شد، امنیت به جهان اسلام برگشت، شقاق برطرف شد، وحدت آمد، اهل سنت و جماعت با هم دیگه. امام حسن سلام الله علیه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، فتنه اینه که تو به جهان اسلام مسلط شدی و اگر یه روزی دستم برسه میشکنم شاخ تو، مجبورم الان. یکی از بزرگترین خیانتهایی که در روزگار ما اتفاق میفته اینه که میخوان معاویه رو رفیق جلوه بدن. با اسم کوچیک صداش کنن تو مذاکرات، بگن مثلا صوفی جون عکس 90 رو بفرست ببینن. سعی کنن اون حالت بغض از دشمن رو کم کنن. آقا امام حسن آتش بس با معاویه امضا کرد ولی معاویه رو بغض داشت بهش، فهمود فتنه تویی. ما برعکس این عمل کردیم. تو همین مذاکرات ما یه کاری کردیم، اگه کسی تحلیلگر میشناسه ما رو خبر کنه. من تا حالا خیلی جا پیش متخصص این حرفو زدم. وقتی دندونامونو کشیدن اخیراً جاش سیمان چسبوندن، رئیس جمهور ما گفت الحمدلله دیگه، نه که دندونامونو کشیدن دیگه ما گاز نمیتونیم بگیریم، نظام کلا منطقه امن شد دیگه، الحمدلله امنیت برگشت به منطقه. این یادآور امنیت منطقه است. ما گاز میگرفتیم دیگه نمیتونیم گاز بگیریم، دندونامونو کندن دیگه، هاری داشتیم دیگه نمیتونیم گاز بگیم دیگه. خیالتون راحت باشه، امن شد همه چی، برید راحت باش صفا کنید. خیلی عجیب واقعا. ما عامل ناامنی بودیم که حالا که دندونامونو کندن، اینو گفت دیگه، نگاه کنید سخنرانی کردیشون، حالا که بوتون ریختین تو اون آب سنگینه دیگه امنیت اومد تو کشور، دیگه منطقه امن شد، امنا این دیگه نسیم امنیت به منطقه. ما وحشی بودیم، گاز میگرفتیم، دندونامون رو کشیدن، قلاده بستن، دیگه امن شد همه جا. سگر رو بستن، عذر میخوام از منظرتون. اینا رو بعدن تاریخ میگه اینا کی بودن، اسکیمو بودن، نمیفهمین این حرفا چیه شما زدین. خودت داری اقرار میکنی وحشی منطقه بودی که دندوناتو کشیدن خیرات راحت شو. الان واقعا امنیت اومد تو منطقه؟ این حرف رو معاویه زد به امام حسن و حضرت فرمود فتنه تویی، کجا امنیت اومد؟ مگه امنیت اومد؟ معاویه میگشت ببینه کی محب علی پوستشو بکنه، کجا امنیت اومد؟ از بعد برجام تا حالا چند دفعه ما رو تهدید هسته‌ای کردن، امنیت اومد؟ اب ندار، ما مخالف نیستیم مذاکره کنیم، کوتاه بیایم سر جاش و به اهل بیت چیزی نسبت ندیم که انجام ندادن. تو شرایط امام حسن بودید برید صلح امام حسن رو قبول کنید، ما حرفی نداریم. ما موارد شدیدتر از این هم داریم. شاید فردا یکی روزه خوندم، اهل بیت به وقتش خیلی کوتاه آمدن چون دیدن اونجا آقا شما اگر ببینی کار به جایی رسیده، ما این تو کشورمون اتفاق افتاده، برای حفظ کشور جنگیدیم با روسیه، ما 100 سال پیش اشغال کل کشور محتمل جدی شد چون شکست خوردیم از روسیه. یه استان بدیم یا کشور رو بدیم، به طاغوت کفر کل کشور رو بدیم یا یه استان بدیم؟ خیلی دردناکه، ولی ما استان دادیم، مسلمان ها رو بردیم زیر یوغ کفار، مجبور بودیم. ما نمیگیم به وقتش کوتاه نیا، ولی کی؟ وقتی شکست خوردیم، نه قبل از جنگیدن بگیم این استان رو بگیر. اه استان میخوای؟ بفرمایید. دیدین چقدر خوبه این مناطق جنوب خزر؟ خیلی هوا هواش خوبه، خوش آمدین، استفاده کنیم. ما گیر کنیم به اضطرار بیفتیم، مجبوریم کوتاه بیایم. قبلش که آدم اگه قبلش بدی، بعدش میخوای چی کار کنی؟ بعدم به اسم امام حسن. یه جمله بگم، خیلی وقت گذشت، میخوام روزه بخونم. من میخوام برای شما روزه بخونم. اینا این روزا خیلی من ناراحتم وقتی میبینم تو جامعه اسلامی به امام حسن توهین میشه، کسی صداش در نمیاد. من میخوام برای شما روزه بخونم. امام حسن نشسته بود منبری، توهین به امیرالمومنین امام حسن کرد، کسی دفاع نکرد. چرا فکر میکنید کسی دفاع نکرد؟ کوفی ها طرفدار معاویه بودن، نمیفهمیدن دشنام به امام حسن دشنام به بزرگ کوفه است، میفهمیدن، ولی چرت که مینداختن. میگه اگه من جواب بدم چی میشه؟ نمیارزه. خب تو این کشور ما یه نماینده مجلس گفت من از امام حسن درس کنسرت گرفتم. نفهمیدیم امام حسن اجرا کرده، خونده، کنسرت رفته؟ از کجای زندگی امام حسن کنسرت کسی یاد گرفته؟ هیچ کی صداش در نیامد، نه از علما اونجوری که باید صدا در میاد، نه از مردم. بابا این مردم همونایی هستند که وقتی اون روزنامه اطلاعات 40 سال پیش به امام توهین کرد، پهلوی رو با آتیش کشیدن. همچین توهین آشکاری به امام حسن یه نفر کرد، هیچ کی صداش در نیامد. من چه روزه‌ای بخونم؟ روزه بخونم زمان معاویه به امام حسن توهین کردن، کسی چی نگفت؟ چرت که انداختن دیگه، اون نمیارزه. خدا رحمت کنه شهدا رو، روح شهدای مدافع حرم شاد. یه فرقی شهدای مدافع حرم نسبت به شهدای اول انقلاب دارن، دو سه تا فرق دارن. یکی این که خیلی هاشون فرزند کوچیک دارن، یکی این که در شرایطی میرن که تخریب میشن، در شرایطی میرن که چندان بهشون امکانات نمیدن. شهدای افغانستانی که هیچی، بیچاره ها انگار وصله ناجورن. شما نگاه کنید این شهدایی که میرن، اینا زن و بچه ندارن، اینا بچه کوچیک ندارن، بچه هاشونو دوست ندارن، اینا ودا نمیفهمن چیه، اینا موقعیت نمیفهمن چیه. نگاه کنید بپرسید، خیلی هاشون روز آخر رفتنشون به بچه هاشون نگاه نمی کنن. دل کندن سخته، کسی بخواد وایس از اهل بیت دفاع کنه باید هزینه بده، باید سیلی بخوره، باید آبروشو ببرن، باید بشکننش، لهش کنن، چرتکه میندازه. شهدا پر کشیدن، خوش به حالش. امام حسن سلام الله علیه، فرقش با همه دیگه ما اینه که یه منبری آقا یه ساعت حرف میزنه، پاکت بهش میدن، تشکر میکنن، التماس دعا میگن. امام حسن این همه صدمه خورد، دشنام شنید، چه بدرقه ای هم کردن ازش. کسی نبود توی مدینه که مشکل پیدا کنه و از طلای امام حسن بی بهره باشه، حتی دشمنا. اصلا در خونه امام حسن شلوغ میشد، خیلی جگرم میسوزه این حرفا رو دارم میزنم، در خونه امام حسن شلوغ میشد، نه برای اینکه یک بار تاریخ سراغ نداره. همین جلسه‌ای که من با شما گفتگو کردم، شما به احترام اهل بیت گوش کردید، برای امام حسن اتفاق افتاده باشه. نه اینقدر یه جلسه 5 نفره امام حسن حرف بزنه، یه عده یادداشت کنه، بگردید پیدا میکنید ببینید. تشکر کسی نمیکنه حضرت، برای اینکه در خونه اهل بیت فراموش نشه طلا میداد، در خونه رو که وام میکرد میریختن، نه اینکه بیان از پسر پیغمبر استفاده کنن، بکنن طلا بگیرن. روزی که از دنیا رفت، خب یه پولدار از دنیا بره، گداها میان همه اومدن گفتن شاید بازی چیزی. انقدر مسجد، انقدر مدینه پر شد که یه مورخ مثل زده گفته اگه سنگی از آسمون رام شد تو سر کسی میخورد، یعنی سنگ زمین نمیافتاد، یعنی انقدر کیپ هم وایسادن. نیومده بودن از پسر پیغمبر تشکر کنن، اومده بودن بکنن. از وقتی تابوت مطهرشو داشتن به سمت مرقد پیغمبر میبردن، اومدن مقابلشو گرفتن. چند بار با خانواده عزادار پیغمبر اینا اینجوری رفتار کردن. یه بار تو کوچه بنی هاشم زهرای عطر فرمود ما عزاداریم، جلو در خونه سر و صدا کردن، دشنام دادن، فرمود ما عزاداریم. یا ابتا هاکذا یفعلو ببنتک. اینجا امام حسین امامشو از دست داده، برادرشو از دست داده، سوخته این جگر برای امامی که این همه دشنام خورد. مردم جمع شده بودن منتظر نهار بعد دفن لابد بودن، چون وقتی دیدن تیر به سمت اون تابوت خورد، اولا اون ملعونها که تیر زدن یقین داشتن این مردم بناشون بر دفاع نیست، یکی پیدا نشد سینه سپر کنه. و رمعو به نبال جنازته، تیرباران کردن تابوت مبارکش رو. سید الشهدا فرمود دستور داده نمیخوام خون ریخته بشه، ببریمش بقی. این بدن مبارک رو که توی خاک گذاشت، صورت مثل ماه امام حسن رو که رو خاک گذاشت، فرمود لیس الحریب من اصیبه به مالهی، غارت زده این زلزله زده نیست که اموالش از بین رفت. غارت زده کسی نیست اموالش رو بردن، ولکن من وارا اخاه حریبو، غارت زده منم که صورت تو رو رو خاک گذاشتم.